درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت فریبرز کریمی زنده گرامی هستم. در مورد اتفاقات پیش رو میخوایم با هم گفتگویی داشته باشیم، راجع به این که آیا جنگ میشه، جنگ نمیشه، چقدر احتمال داره جنگ بشه، اگه شد چی کار کنیم، چی کار کنیم نشه، راجع به این چیزا صحبت میکنیم. زر با هم میریم پیش فریبرز گرامی. فریبرز جان درود بر شما.
درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از دعوت شما.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. خب من زود میرم سر اصل مطلب. این اتفاقاتی که به هر حال پیش اومد، میدونی مثلا از قتل رئیسی بهتر بگم، از ترور رئیسی که معلوم نشد، بالاخره اسرائیل ترور کرد، جمهوری اسلامی ترور کرد، همکاری کردن با هم، به هر حال یه دفعه یه هلیکوپتری افتاد و وزیر خارجه و رئیس جمهور با هم رفتن، بعدش اسماعیل هنیه رو از قطر آوردن ایران، یه دفعه اونم اونجا ترور شد و معلوم نشد چجوری ترور شد. همینجوری بعد حسن نصرالله رو تو لبنان کشتن، بعد همینجوری فرماندهان مختلف سپاه قدس در لبنان و اون منطقه کشته شدن، سوریه و این برمور، و همینجوری این روند داره ادامه پیدا میکنه. موشک باران شد، اسرائیل با موشک باران کرد جمهوری اسلامی، حالا همه منتظرن که کی اسرائیل به ایران حمله میکنه. دائما خبر میاد، نمیدونم نتانیاهو با بایدن حرف زده، بهشون گفته که کجا رو میخواد بزنه، بعد اطلاعات رو امروز من دیدم که یه جایی میگفتش که آره مثلا حتی گفتن که کجا رو میخوان بزنن، این اطلاعات مثلا نشت کرده به بیرون. میخواستم ازت بپرسم، اول از همینجا شروع کنیم، آیا به نظرت ممکنه اطلاعات امنیتی از پنتاگون نشت کنه بیرون؟ احتمالش هست واقعا و به دست مثلا سپاه بیفته؟
یعنی اطلاعاتی که مثلا سمت اسرائیل به دست سپاه بیفته،
تقریبا یه همچین چیزی الان دارن صحبت میکنن.
ما بایستی یک چیز رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی درسته یک حکومت نامشروعه، ولی به عنوان یک حکومت یک سری امکانات داره و منتهیش همون پوله. ممکنه با پول یا توسط یک سری از مثلا واسطه ها، نه از خود اسرائیل، مثلا واسطه ای که در امریکا وجود داره، در دولت امریکا وجود داره، یک سری اخبار درز داده بشه. چون شما بهتر از من میدونید که دموکرات‌های آمریکایی هیچ قدوس ندارن که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. ممکنه بشه یک سری اخبار و اطلاعاتی بدن که بعد مثلا شما مراقب باش یا حواست باشه قرار این اتفاق بیفته. اما چیزی که مهمه اینه که توان دفاعی جمهوری اسلامی افشین جان در حد صفر. شاید ما پارسال پیرسال با هم دیگه صحبت میکنیم در این خصوص، از تکنولوژی های جمهوری اسلامی صحبت میکردیم، یک عده فقط تصور میکردن چون ما مخالفین حکومت هستیم داریم مثلا بزرگ نمایی میکنیم، ولی نه، به واقعیت هم ما دیدیم که این حکومت نه تکنولوژی تهاجمی درست و حسابی داره، نه تکنولوژی دفاعی. یعنی اگر حتی بهش هم بگن که اسرائیل قراره تا ساعت دیگه بهش حمله کنه، تنها کاری که میتونه انجام بده که اینه که مثلا اون مقرها رو خالی کنه تا تلفات مثلا انسانی کمتری بده، وگرنه سیستم دفاعی مثلا جمهوری اسلامی پدافندی نداره، نیرو هوایی نداره، بدونه هیچ کاری دستش بر نمیاد. واقعا من چیزی خدمتتون عرض کنم، بخوایم حتی نه در خصوص تکنولوژی‌های پیشرفته، حتی در خصوص یک ابزار ساده نظامی مثلا مثل یک اسلحه کلاشینکوف یا همون کلاشینکوف بخوایم صحبت کنیم، مثلا ما اون داخل نیروی انتظامی که بودیم برای مسابقات تیراندازی پرسنل از کلاش‌های ساخت جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کردن، همه دنبال مثلا اسلحه روسی بودن، حتی نه خود اون اسلحه، بعد حتی فشنگ‌هاش، یعنی حتی فشنگ ساخت جمهوری اسلامی هم کسی استفاده نمی‌کرد. یعنی یک دونه اسلحه که کلا سیستمش مکانیکیه، یعنی هیچ تکنولوژی الکترونیکی و الکتریکی داخلش استفاده نشده، تفاوت داره با نمونه اصلیش. و عملا بگم جمهوری اسلامی هیچ شانسی در برابر دفاع نداره، چه بسا اینکه سالهای گذشته هم چندین و چند بار حالا در به صورت چراغ خاموش مورد هدف قرار گرفت و تنها کاری که تونسته انجام بدن اینه که خودشون ماله بکشن. یکی دو ماه پیش هم بود اگه یادتون بیاد تو اصفهان اتفاقی افتاد، گفتن که کپسول گاز ترکیده، دو نفر از پرسنل سپاه هم کشته شدن، اسمشون گذاشتن شهدای ترکیدن کپسول. چی بگیم اصلا دیگه؟
بله درسته. یا هنوز مثلا من دیدم ضد هوایی روشن میکنم، مثلا ضد هوایی جنگ دوم من استفاده میشه تو ایران، من دیگه کسی الان با ضد هوایی نمیزنه مثلا، چی رو میخوام بزنم با ضد هوایی؟ اگه موشک باشه که با ضد هوایی نمیشه زدش، هواپیما ها هم که دیگه انقدر ارتباطشون بالاست با این زد دبایی ها نمیشه زد، که هم موقع جنگ جهانی دومش هم به زور میزد هواپیما ها رو، و الان من میبینم هنوز همون زد دبایی های قدیمی رو روشن میکنن، دو تا تیر میزنن و معموله. یعنی الان دنیا اینجا نیست، دنیا مثلا پدافند هوایی سیستم های پیشرفته موشکی است که جور دیگه عمل میکنه. به هر حال حالا بگذریم، خب حالا چقدر احتمال میدی که واقعا جنگ بشه؟ یعنی به هر حال همه الان منتظرن که اسرائیلی بزنه یه جایی رو. آیا جمهوری اسلامی توانه؟ چون جمهوری اسلامی هم تهدید کرده، گفته اگر اسرائیل این کار بکنه ما مثلا اون کارو میکنیم، و وزیر خارجش هم راه افتاده همینجوری تو کشورهای منطقه داره میچرخه الان. چی فکر میکنی راجع به این احتمال جنگ؟
باید ما ببینیم تعریف ما از جنگ چیه. شما میتونید یه تعریفی از جنگی که توی ذهنتون هست رو بدید؟ چون ما 8 سال مثلا سابقه 8 سال جنگ با عراق رو داریم، تا اسم جنگ میاد مردم ما به خود اونایی که داخل ایران هستن سریع افکارشون برمیگرده مثلا با اون جنگ، با میخوان با 8 ساله مثلا جنگ 8 ساله با عراق مقایسهش کنن، در حالی که ما نه مرزی با اسرائیل داریم، یعنی که ایران نه مرزی با اسرائیل داره، نه اینکه قراره یک جنگ زمینی رخ بده، نه نیروهای زمینی، هر چی هست جنگ تکنولوژیه. یعنی اگر هم جنگی شکل بگیره هیچ موقع به معنی اون 8 سال جنگ با عراق نخواهد بود. جنگ تکنولوژی و جمهوری اسلامی از الان بازنده است. اسرائیل نقطه ضعفی که داره عمق استراتژیک نداره. یعنی یک کشوری که از لحاظ مساحت و مسافت و از لحاظ جغرافیایی عمق استراتژیک نداره. ولی از لحاظ تکنولوژی و دسترسیش به سلاح‌های پیشرفته یا به امکانات بقیه کشورها خیلی از جمهوری اسلامی جلوتره. جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی هم نداره. افشین جان اگه جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی رو داشت شک نکنید که تا الان ده ها جنگ درست میکرد، یعنی 10 تا جنگ رو برای خودش درست میکرد. چرا؟ چون میگه مثلا مردم پشت من هستن و جمهوری اسلامی خود میگه در بحران ها داره زندگی میکنه. پشتوانه مردمی هم نداره، اقتصاد که اصلا نداره، اقتصاد ضعیفیه. تورمی که الان در ایران هست از تورم مثلا سوریه و افغانستان که کشورهایی هستن که از لحاظ سیاسی ناپایدارن خیلی بیشتره. و از همه مهمتر جمهوری اسلامی متحد استراتژیک در بین مثلا کشورهای قدرتمند نداره. روسیه و چین اونا اصلا متحد نیستن، اونا اومدن جیب جمهوری اسلامی رو بزنن، دارن ثروت ملی ما رو میبرن، در حالی که اسرائیل متحد استراتژیک حداقل امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان اینا کاملا پشت اسرائیل بودن و هستن. ما از الان اگه بخوایم بگیم اتفاقی میخواد بیفته جمهوری اسلامی بازنده است اگر بخواد مثلا یک جنگ شکل بگیره. همین دیگه هست اینجا.
یعنی مثلا جنگ، پس بنابراین مثلا جنگی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم در حد همون زدن جاهای استراتژیک توی ایران هست، که خب حالا صحبت از مراکز اتمیه یا پالایشگاه های نفت. بعضی الان مثلا این تئوری رو میگن که پالایشگاه های نفت ممکنه بزنه اسرائیل و به همین بهونه جمهوری اسلامی قیمت رو گرون کنه، یا چیزهای شبیه به این. داستان ستا جزیره هم این چند روزه که مطرح شده. و برحال پس اینی که جنگ زمینی شکل بگیره تقریبا منتفی هست، و جنگی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم به صورت همون حمله هوایی و بمباران یا مشکباران یا همچین چیزی خواهد بود. خب مردم باید چیکار کنن در این شرایط؟ چه اتفاقایی بعد از اون میفته در ایران؟ مثلا هرج و مرج میشه؟ قحطی میشه؟ چی میشه به نظرت اگه اون اتفاق بیفته، و مردم باید چیکار کنن به نظر تو؟
در خصوص، یعنی در تایید فرمایشه شما، من اخبار رو که پیگیری میکردم اسرائیل از حدود مثلا تقریبا 1-2 ماه قبل، البته قبلتر هم بود ولی خب این چند وقته شدیدترش کرده، داره سیستم های پدافندی که جمهوری اسلامی در طی این سالها در سوریه مستقر کرده از کار میندازه. یعنی جمهوری اسلامی از چند سال قبل یک سیستم های پدافندی، حالا نه چندان پیشرفته رو ولی به هر حال سیستم پدافندی بود، در خاک سوریه مستقر کرده بود تا اگر روزی مثلا هواپیماهای اسرائیلی بلند شدن و خواستن به مرزهای ایران نزدیک بشن رو بتونه رصد کنه. الان شاید بعضی از دوستان بگن مثلا F-35 قابل رصد نیست. ببین خب F-35 سوختش تا مرز ایران شاید برسه، ولی موقع برگشتن احتیاج به سوخت داره. پس در نهایت اسرائیل مجبوره از هواپیماهای سوخت رسان که معمولا در حد و اندازه‌ای یک هواپیمای مسافربری بزرگ هستن و و رادار گریز نیستن استفاده کنه. جمهوری اسلامی میتونست مثلا اینها رو رصد کنه. الان اسرائیل داره اونها رو از کار میندازه تا با خیال راحت تری بتونه مثلا اون عملیات هوایی خودش رو انجام بده. یعنی ما داریم میبینیم که طبق گفته شما همون عملیات هوایی انجام خواهد شد. اما اینکه چه اتفاقی در داخل ایران میفته، خب جمهوری اسلامی سعی میکنه یک سری کارها رو انجام بده و اونها رو به گردن این مثلا جنگ بندازه، در حالی که ما الان افشین جان ما 45 6 ساله در جنگ، دشمنی هم بزرگتر جمهوری اسلامی نداشتیم و نداریم، یعنی از هر لحاظ اقتصادی، تکنولوژی، سیاسی، اجتماعی جمهوری اسلامی دشمن ماست. وضعیتی که در ایران هست بسیار اسفناکه. چند روز پیش هم شما حتما در اخبار خوندید که هواپیماهای مسافربری جمهوری اسلامی هم دیگه اجازه پرواز به خاک اروپا رو ندارن، یعنی عملا کشور ما ایزوله شده. چند هفته پیش بود جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد مثلا فرودگاه خمینی برای یکی دو روز مثلا فعالیت نمیکنه. چه اتفاقی افتاد در سطح دنیا؟ هیچی. حالا شما تصور کنید فرودگاه دبی یا مثلا استانبول اینا مثلا تعطیل میشد، چه تأثیری بر جامعه جهانی میذاشت؟ خیلی. این میخوام بگم کلا جمهوری اسلامی باعث شده که کشور ما از معادلات جهانی حذف بشه. این یعنی دشمن، یعنی دشمنی بالاتر از جمهوری اسلامی نیست. حالا اگر این اتفاق بخواد بیفته، خب قطعا کمبود مواد غذایی 100% پیش میاد، نه اینکه به خاطر یک حمله هوایی کمبود به وجود بیاد، به خاطر این جوی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و این مافیایی که در خود حکومت وجود دارن. مثلا آقای ایکس مافیای شکره، اون یکی مافیای برنج، اون یکی مافیای روغنه، از این موقعیت میخواد سوء استفاده کنه، احتکار میکنه و بهانه‌اش رو میکنه مثلا جنگ یا مثلا یک حمله هوایی، در حالی که نه بنادری زده شده مثلا، نه اون حجم حمله اینقدر گسترده که بخواد این اتفاقی بیفته یا قحطی ایجاد بشه یا انبارا خالی شده. نه، هموطنی ما باید چه کاری انجام بدن؟ اولا باید دشمن اصلی خود جمهوری اسلامی رو اونو شناسایی کنن، یعنی بدونن که دشمن ما جمهوری اسلامی فقط. و برای اینکه ما به سمت یک بدبختی بیشتری نریم، یعنی عادت نکنیم به فلاکت بیشتر، اگر اتفاقی افتاد، اصلا نباید منتظر بمونیم اتفاقی افتاد، ولی خب حالا بالاخره شرایط الان به این سمت رفته که همه منتظرن. اگر اتفاقی افتاد و یک حمله صورت گرفت و موجب تضعیف جمهوری اسلامی شد، حالا نهادهای مهم سیاسیش رو زدن، حالا میدیم با این حمله ای که امروز حزب الله به دستور سپاه به مقر نخست وزیری اسرائیل انجام داد، این دیگه عملا راه رو هم باز گذاشت برای اسرائیل که بخواد در جواب حمله به مقر نخست وزیریش، مثلا مقر یکی از این مقامات سیاسی جمهوری اسلامی، مثلا حتی بیت خامنه ای هم مثلا مورد حمله قرار بدن، چون دیگه الان بهانه دارن در پاسخه. اگر اتفاقی افتاد، هموطن ما باید خودشون این کار رو تموم کنن. افشین جان، این فلاکت بایستی از یک جای دیگه تموم بشه، قطع بشه. خودشون باید همون خود جوش بیان داخل خیابون ها و از این فرصتی که ایجاد شده و نقطه ضعفی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده استفاده کنن. حتی در شب اون موشکبارانی هم که به سمت اسرائیل بود، یک ساعت بعدش نیروهای سرکوبگرش رو در تهران مستقر کرد، چون میدونه آخرین ضربه رو، دقیق ترین ضربه رو از خود مردم ایران میخوره. یعنی هموطنای ما هستن که خودشون باید در داخل کار رو تموم کنن. اینکه منتظر باشیم مثلا یک اتفاق بیفته، یک کشوری بیاد ما رو آزاد کنه، این تقریبا اتفاق نمیفته، ولی ما میتونیم از موقعیت ها استفاده کنیم. اینکه جنگ بشه یا نشه، نه دست من نه دست شماست. خود جمهوری اسلامی داره شرایط رو به یک سمت میبره که یک جنگی به وجود بیاد. هرچند گفتم ما 45 6 سال هم هست در کاملا در جنگی، ولی ما باید از این موقعیت استفاده کامل رو ببریم و این حکومت رو خودمون با دسته خودمون سرنگون کنیم، چون وضعیت به مراتب بدتر میشه دیگه. هر اتفاقی بیفته جمهوری اسلامی یک بهانه داره که بگه به خاطر جنگ، در حالی که گفتم این ابعاد این جنگ هیچ موقع به ابعاد مثلا جنگ 8 ساله با عراق نمیرسه،
این به اون شکل نمیشه. و مسئله اینه که اگر خب به هر حال وقتی که مردم بیان تو خیابون، باز مقصد و اینا مشخصه که کجا قراره برن دیگه. درست همون چیزایی که قبلا هم صحبت کردیم، مکانهای مهم کجا، خب مهمترینش که بیت ضحاک هست و جاهای دیگر هم قبلا صحبت کردیم، نمیدونم وزارت کشور هست، صدا و سیما هست، ولی خب نقطه اصلی و اولی همون بهت زهرا که اصلا با توجه به اینکه برای شما دل نیروهای نظامی اومدی بیرون، چقدر احتمال میدی که نیروهای نظامی به مردم بپیوندن و بیان کار رو تموم کنن؟ چون به هر حال اونا سلاح دستشون هست و این سر اسلحه رو برگردونن به طرف دشمنان اصلی مردم ایران، کسانی که همون به گفته خودت و تمام آزادی خواهان، تمام ایرانیان میدونن که ما دشمن اصلیمون جمهوری اسلامیه. یعنی دشمنی که جمهوری اسلامی با ایران و مردم ایران کرده در این 46 سال، مغول‌ها با ایران نکردن. تمام اقوام مهاجمی که به ایران حمله کردن همچین دشمنی نکردن. این خشک شدن دریاچه ارومیه و تمام تالاب‌های ایران یه نمونهشه فقط. به هر حال این دشمن اصلی ما جمهوری اسلامیه. حالا به نظرت چقدر احتمال میدی که نیروهای نظامی وارد عمل بشن و بیان کنترل کار رو به دست بگیرن؟ خب اگه نیروهای نظامی وارد عمل بشن، قطعا دیگه اون قحطی و اینا هم شکل نمیگیره، چون اونا میتونن کنترل کنن، مدیریت کنن، چون به اندازه کافی جنس هست تو ایران، مواد مایحتاج رو میشه تامین کرد، انبارها هست، پره، میشه اینو فقط بعد مدیریت بشه، مدیریت از دست فاسدها در بیارن و خودشون رشته کار به دست بگیرن. چقدر احتمال میدی این اتفاق بیفته؟
در چه شرایطی رفتیم دامن؟
در شرایطی که مثلا مردم بریزن تو خیابون.
اگر، یعنی همونطور که شما خودتون به درستی اشاره کردید، تجمعات هدفدار باشه، یعنی هدفمند باشه، هموطنان بدونن کجا برن و بدونن چه کاری بایستی انجام بدن.
چه کاری باید انجام بدن؟
خب افشین جان نگاه کنید، الان ما بخوایم در نظر بگیم، داریم میگیم که جمهوری اسلامی دشمن ماست. حالا ما با یک دشمن طرفیم. برای نابودی یک دشمن، برای سرنگونی یک دشمن احتیاج به نقشه راه. همین کاری که مثلا داره اسرائیل انجام میده. خب اونها که مستقیم نمیرن مثلا توی خیابون‌های مثلا جایی که تروریست‌ها هستن. قبلش طرح دارن، برنامه دارن به کجا برن، از نقطه A به نقطه B برن. ما بایستی همین رو هم حالا در مقیاس عمومی ترش و توقع نداریم که عموم مردم مثلا به عنوان یک نیروی نظامی آموزش دیده رفتار کنن، ولی این توقع رو میشه داشت که هموطنان بدونن که حضور بی هدف در خیابان‌ها جز هزینه برای ما هیچی نداره. رفت اینجا فکر کنم قبل از 1401 هم با شما صحبت کردیم در این خصوص، گفتیم اگر این حضور بدون هدف باشه و ما ندونیم چه کاری میخواییم انجام بدیم، برای ما فقط هزینه سازه. الان اسرائیل دنبال مثلا نقطه ها و مکان هایی که به جمهوری اسلامی ضربه بزنه و باعث تضعیفش بشه. خب ما هم بایستی به عنوان مثلا مردم اینو در نظر بگیریم که بایستی به جاهایی ضربه بزنیم که موجب تضعیف جمهوری اسلامی بشه، موجب سرنگونیش بشه. در نهایت همونطور که شما گفتید، مکانهای مهم سیاسی نقطه‌ایه که اگر به دست مردم بیفته پایان جمهوری اسلامی، از بیت خامنه‌ای بگیریم همون زخاب تا نهاد ریاست جمهوری تا وزارت کشور تا استانداری ها تا فرمانداری ها، اینا به عنوان نماد حکومت هست در دست مردم باشن، یعنی پایان جمهوری اسلامی. و ما بایستی مترصد یک فرصت باشیم که اگر اتفاقی افتاد، البته همیشه داریم میگیم که نبایستی منتظر بود، ولی بایستی اینو در نظر داشت که اگر اتفاقی افتاد ما چه بهره برداری میتونیم انجام بدیم. جمهوری اسلامی اگر مورد یک، یعنی اگر دموکرات ها، دموکرات آمریکا نیام براش پادرمیونی کنن، بهش مثلا آوانس بدن و بذارن که جاهای حساسی که مربوط خود حکومت و نظام مورد هدف قرار بگیره، یعنی چیزی که باعث بشه خود جمهوری اسلامی سرنگون بشه، مثلا بیان مقر فرماندهی سپاه رو یا توی تهران یا مثلا بیت ضحاک رو، اینها رو مورد هدف قرار بدن، چیزی که مستقیما باعث تضعیف حکومت میشه، اون موقع هموطنان ما میتونن وارد عمل بشن به راحتی، چون اون موقع جمهوری اسلامی دیگه مثل یک تروریستی که یک دستش از کار افتاده یا پاشو از دست داده یا حتی مثلا ترکش به سرش خورده، دیگه عملا نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی این حکومت به قدری از درون پاشیده است که الان شما گفتید دیگه تو صحبتاتون، آقای عراقچی داره کل این کشورهای همسایه رو میگرده، داره التماس میکنه که نگذارید مثلا اسرائیل ما حمله کنه، اجازه ندید مثلا باش همکاری نکنید، فقط مونده یک سفیر تل‌آویو پیش بنیامین نتانیاهو بگه گوه خوردیم غلط کردیم. باور کنید فقط این مونده، یعنی داره این عراقچی داره همه جا رو میگرده، داره التماس میکنه با خفت و خاری هم پیش پادشاه اردن که دیدید با چه وضعیتی رفته دیدار عراقچی. خودشون از درون میدونن چقدر پوسیدن، یعنی فقط کافیه یک تقی به توخی بخوره سلاح، این حکومت فروپاشیده است، فقط مونده بریزدم. ما بایستی از این فرصت استفاده کنیم، نگذاریم در این فلاکت بیفتیم. شما گفتید قحطی، همونطور هم که به درستی ادامش گفتید قحطی کالا نیست، کشور ما الان در دست مافیاست، بخشی از این مافیا حکومتی هم در توزیع کالا و خرید و فروش اجناس هم. خودشون احتکار میکنن، نمیگذارن مردم دستشون به این کالا برسه. چرا؟ برای اینکه به مردم بگن که مثلا جنگه، از این ور خودشون یک سود اقتصادی بالایی ببرن. ما نبایستی اجازه بدیم، نبایستی بگذاریم این بدبختی ادامه دار باشه.
بله ما
هم امیدوارم باشه، برنامه باشه
درست
بتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم.
بله یعنی نیروهای نظامی در حقیقت باید گوش به زنگ باشن که بیان به طرف مردم، چون نیروهای نظامی
اول هموطنان باید بردارن.
درسته درسته، ولی به هر حال نیروهای
حتی اگر مثلا فارغ از این ماجرا این چند روزه بخواد پیش بیاد یا پیش نیاد، یعنی در خیام بعدی هم، حالا زمان شما نمیدونید، اگر هموطنان اون کارهایی رو که بایستی انجام بدن انجام بدن، جمعیت زیادی باشه، هدفدار باشه، مصمم باشن و رفتارهای انقلابی باشه، کاملا به قصد تغییر حکومت باشه.
بله
رفتار انقلابی با رفتار اعتراضی متفاوت باشه.
درست، یعنی سیل جمعیت
یعنی مصمم باشه، مصمم به تغییر حکومت، یعنی اومدن داخل خیابون فقط به قصد تغییر باشه، چون میدونید جمهوری اسلامی اصلا اصلاح پذیر نیست که ما بخوایم بهش اعتراض کنیم. رفتار انقلابی باشه.
درست.
شک نکنید بخش زیادی از نیروهای مسلح در همون موقع به مردم میپیوندن، چون اونا هم دیگه خسته شدن، اونایی که اون کف نیروهای مسلح هستن اونا هم دیگه الان نه درآمدی دارن نه زندگی دارن نه آرامشی دارن، اصلا منتها نه احترامی دارن. یعنی یک زمانی یک فردی با یونیفرم نظامی داخل خیابون تردد میکرد، حالا چه از سرباز وظیفه تا کادرش، مورد احترام مردم بود. الان نه، الان مورد لعن و نفرین و تمسخر مردم است واقعا.
بله متاسفانه، یعنی سیل جمعیت باید یه هدف مشخص داشته که به کدوم طرف بره و سیل جمعیت قابل سرکوب نیست. و در این حال من در این حال میخوام اینم توضیح بدم که به هر حال ما دیدیم چه سرنوشتی بقیه دیکتاتورها بهش دچار شدن و سربازان نیروهای نظامی وفادار به خودشون قربانی کردن. همین عراق یه عالمه نیروی نظامی وفادار به صدام حسین داشت، همونا همشون قربانی شدن، همه از بین رفتن، خانواده‌هاشون هم از بین رفتن. و اگر عقل داشتن و به موقع میمدن صدام میذاشتن کنار، شاید این اتفاقات تو کشورشون نمیافتاد. الان ما خب من فکر میکنم نیروهای نظامی ما بیشتر آگاهتر شدن و میدونن که انقدر وفادار نیستن به جمهوری اسلامی. اون کسانی هم که وفادارن به خاطر این معنویات اون پولای رانتایی که گیرشون اومده به این دلیله که دوره جمهوری اسلامی هستن و الان هم که داره شرایط به هم میریزه. خب راجب باز برمیگردیم به اینکه مردم باید وارد عمل بشن اول از همه، و خب صحبت از حرکت هدفدار ما هم صحبت کردیم که بس سیل جمعیت بره به یک سری جاهای مشخص، و حالا در کنار این بعد چه اتفاقای دیگه بیفته؟ یعنی مثلا این سیل جمعیت فرض کن که الان مثلا بمب انداختن یا هدف قرار دادن بیت ضحاک، بغلش هم نهاد ریاست جمهوری، پایینش هم یه پادگان امام حسین، اونا رو زدن مثلا، خب مردم بعد الان بازم برن به اون مسیر، بعد اون طرف برن یا چه جاهای دیگه بعد برن؟ و بعد بقیه مردم، یعنی اون نیروهای تخصصی مثلا پرستاران، مثل کادر درمان که همشون هم مورد ظلم دارن قرار میگیرن، اینا بعد چی کار کنن که این حرکتی به نفع همه مردمه واقعا به حقیقت بپیونده، به وقوع بپیونده؟
افشین جان خوب شما به درستی اشاره کردید، یعنی مردم باید چه کاری انجام بدن. اولین قدم اینه که همه از همدیگه حمایت کنیم، یعنی منتظر همدیگه نمونیم که آقا ایکس رفت بیرون من میشینم تو خونه اشکال نداره، اون میره آزادی میاره، اگه آزادی آورد منم استفاده میکنم، اگه نه آورد اتفاقی افتاد خب اون متضرر میشه، من مثلا خودم در امان نگه میدارم. این تفکر رو بایستی کنار بگذاریم، این شرایط به یه سمتی گرفته که اگر من نوعی امروز از جمهوری اسلامی متضرر نشم فردا میشم، پس فردا میشم، خودم نشم دوستم میشه، خانوادم میشه، برادرم میشه، بچه هم میشه. یعنی بایستی این رو بپذیریم که در نهایت ما از جمهوری اسلامی ضربه رو میخوریم، حالا کی و کجا نمیدونم، حتی کسی که خارج از کشورم هستن از جمهوری اسلامی ضربه رو میخوره. پس این رو ما بایستی در نظر بگیریم که خودمون باید از همدیگه حمایت کنیم. حالا شما گفتید مثلا بیت خامنه ای رو مورد هدف قرار دادن، آیا مردم دیگه اونجا نرن یا برن؟ اصلا اینجا مهم تسخیر اون مکان هاست به دست مردم. درست اون بیت حالا یک جای خورده مثلا در و دیوارش ریخته زمین، نمیدونم یه تعدادی اونجا حالا از این محافظای خامنه ای و این هم از بین رفتن، زخمی هن، حالا هرچی هستن، مهم اینه که اون مکان به دست مردم بیفته، تسخیر بشه. حالا نه اونجا، مثلا بعضی ها هستن دورتر هم هستن، اونا میتونن برن نزدیک اون مکانهای سیاسی نزدیک خودشون، مثلا وزارت کشور، استانداری تهرانه. مهم اینه که همه از خونه ها بیرون بزنن، اون مکانهایی که مرتبط به حکومت هست رو اونها رو در اختیار بگیرن. و این رو هم خدمتتون عرض کنم، در اون دقایق اولیه اگر اتفاقی بیفته، ببین اینا همش سناریو و همش طرحه، ممکن اصلا هیچ اتفاقی هم نیفته،
درست،
ولی ما بایستی آماده باشیم، یعنی بایستی جلوتر رو ببینیم. مثلا در خود نیروهای مسلح همیشه یک طرح 13 گانه هست از سیل و آتش سوزی و یا خیلی مسائل دیگه. خب اینا رو هم داخل کمد نگه میدارن، قرار نیست مثلا تا 40 سال مثلا یک سیلی بیاد، ولی این طرح باید آماده باشه. پس ما هم داریم صحبت میکنیم، داریم میگیم آقا این طرح رو بایستی داشته باشیم. ممکنه که اون لحظات که اتفاق بیفته جمهوری اسلامی مثلا اعلام آماده باش داخلی کنه برای خودش، چون اینا قدرت و توان پاسخگویی ندارن. من بهتونم گفتم حالا شاید بخوان یه حرکتی هم انجام بدن، حالا هم میبینیم که آمریکا اومده سامانه موشکی تادو گذاشته و این موشکای بالستیک هم که جمهوری اسلامی میفرسته دیگه خودتون دیدید دیگه در چه وضعیتی هستن، نه قدرت تخریبی دارن، نه مثلا تکنولوژی خاصی میدن، بعضی هاشون تو بیابون میفتن، بعضی تو کشورهای دیگه. ما باید مراقب داخل کشور باشیم، اون لحظه که نیروهایی که وجود دارن میخوان از پادگان ها مثلا بیرون بیان، سطح شهر حضور پیدا کنن، مثلا اعلام حکومت نظامی کنن، اونها رو ما بایستی زمینگیر کنیم. یعنی تمام مسیرهایی که برای این نیروهای سرکوبگر استفاده میشن نزدیک پادگانشون، اینا بایستی زمینگیر بشن. این نیروها نبایستی مستقر بشن در سطح شهر، یعنی نبایستی ما بگذاریم که جمهوری اسلامی آرایش مثلا جنگی در داخل خیابون‌ها بگیره، اعلام آماده باش کنه به هر طریقی. حالا دیگه
خب همون اجازه ترافیک من فکر می‌کنم
چه کاری میشه انجام داد که مثلا مانع تردد این نیروها شد، نگذاریم یک جا منسجم باشن. اون موقع اونا بسیار میترسن، یعنی با کوچکترین عمل مردود مثلا پراکنده میشن، چون میترسن واقعا خودشون هم دیگه. اگر این دموکرات آمریکا بگذارن که به جمهوری اسلامی یک ضربه درستایی بخوره، جمهوری اسلامی سرنگون میشه. اگر بگذارن فقط،
اگر هم نگذارن بزن مردم نمیخوان دیگه، یعنی به هر حال مردم
دقیقاً اون همیشه در آخر دست خود مردمه. ولی که ما داریم در خصوص این اتفاقات مثلا نزدیک صحبت میکنیم،
درست،
نمیگم که همیشه باید منتظر بود، ولی میگم اگر این اتفاق افتاد در روزهای آینده، در هفته های آینده، ما چه کاری انجام بدیم؟ وگرنه در نهایت حرف اول و آخر رو خود مردم در داخل خیابان میزنن.
یعنی مثلا تردد توی همون شهرهای مهم که ترافیک ایجاد میکنه، خودش جلوی تردد نیروهای نظامی رو میبنده و در ضمن سیل جمعیت امنیت رو میبره بالا. یعنی هر چقدر جمعیت بیشتری باشه،
جمعیت بیشتر، امنیت بیشتر،
امنیت بیشتره، بله،
تلفات کمتر، قدرت بیشتر، اصلا جمعیت همه کار است.
بله،
جمعیتی که باعث میشه که حکومت تغییر کنه، جمعیتی که میتونه معادله رو به هم بریزه،
زمین بازی رو کلا عوض میکنه. بله
دقیقاً، این جمعیتی که باعث میشه که اتفاقات خوبی برای ما به وجود بیاد.
خب امیدواریم که اتفاقات خوبی پیش بیاد در آینده و واقعا این کابوس جمهوری اسلامی به پایان بپذیره برای مردم ایران و ایران کل منطقه. حتی سپاسگزارم از داده که سخن پایانی داری گوش میکنیم به صحبتات.
ممنونم افشین جان، سپاسگزارم از شما. آرزو میکنم که هموطنامون به خصوص اونایی که در داخل کشور هستن همیشه در سلامت باشن، کشور عزیزمون ایران سرفراز باشه و اینکه دشمن واقعی ایران و ایرانی جمهوری اسلامی. ما بایستی دست در دست هم دیگه با استفاده از فرصت هایی که ممکنه پیش بیاد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. اگر هم فرصتی پیش نیاد، خودمون باید این فرصت رو ایجاد کنیم.
سپاسگزارم ازت و تا دیداری بعد، بدرود.
ممنونم، پیروز باشید.